صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس آمد هم به طور مستقیم و آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه نوامبر 2016 برابر با یک آذر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. هست به نام ترامپیه از بهمن پارسا که در اخبار روز آمده بود. ای یانکی هفتیر کش برخیز و نظر کنهان، آقای ترامپ آمد در کاخ سفید آسان. از ردنک و هیلی بیلی در دور و برش لشگر، در سمت یمین ابلیس، در سمت چپش شیطان. چون خوک و گراز و دد پاک است مزاجو را، از دود و دم و الکل بیگانه بود ایشان. در کله این بابا یک حفره خالی را، پر کرده کمی مفرق باقی همه از سیمان. زن در نظر او چون یک آلت شهوت کش، پیرانه سرش اما آلت نبود جنبان. یا هسته ایران، یا هسته زردآلو، یا هسته ایران، یا هسته زردآلو، گویا که برای وی فرقی نکند چندان. از منظر این حسرت و قشر هوادارش، زین پس عوض قانون ششلول بود میزان. پوتین ز حضور وی خوشحال تر از بی بی، جانسون سرحال آمده، جان ماری لپن رقصان. شیخان عرب اما غمگین ز چنین احوال، هر کشور اسلامی در موتگه هرمان. برلوسکونی میخندد بر مردم امریکا، بدبختی فرهنگی، بدبختی بی پایان. از هیتلر اگر پرسی در باره این زردک، گوید اخوی باشد از مملکت آلمان. شاید نکند باور آقای ترامپ با خر بودن یک خر را درمان نکند پالان. در باره این آدم من هرچه بگویم کم، این مختصر مجمل بخشی ز حقایق دان. آزادی اگر این است صد رحمت استبداد، از آنچه که پیش آمد آزاده بود حیران. درمانده به گل اینجا پای خر آزادی، فیل آمده تا سازد آزادی ما تالان. رفتی و گذشتی دوست، جای تو بود خالی، جان تو سلامت با در معرض هر طوفان. بر پرچم آزادی در گستره آفاق، نام تو مبارک باد ای پادشاه خوبان. دوستان نازنین، این سرودی بود از بهمن پارسا که در اخبار روز آمده بود. توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم با صدای سیمین قانم گل گلدون.
Yeah.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. اعتراضات خیابانی در ترکیه به قانون تجاوز به دختر بچه. هزاران نفر در چند شهر ترکیه در اعتراض به طرح پیشنهادی حزب حاکم به خیابان‌ها رفتند. به موجب این طرح، چنانچه مردانی که به دختر بچه‌ها تجاوز کردند با قربانیان خود ازدواج کنند، از مجازات معاف خواهند شد. به گزارش دویچه وله، یک روز پس ارائه طرح حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در مورد معافیت متجاوزان به دختر بچه ها، نزدیک به 3000 نفر شامگاه شنبه 19 نوامبر برابر با 29 آبان در استانبول در اعتراض به این حرکت به خیابان ها رفتند. یک تظاهرکننده به خبرگزاری فرانسه گفت حزب عدالت و توسعه نباید این اجازه را پیدا کند که تجاوز در این کشور را تبرئه کرده و آزاد بگذارد. معترضان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها شعارهایی در ضدیت با این طرح و هشدار نسبت به قانونی شدن تجاوز نوشته شده بود. در شهرهای دیگر ترکیه نیز اعتراضاتی انجام شده است. سازمان ملل متحد نیز در مورد طرح معافیت متجاوزان به دختر بچه ها ابراز نگرانی کرده است. کریستوف بولیراک، سخنگوی سازمان یونیسف، در واکنش به طرح یاد شده گفت چنین اشکال شرم‌آور خشونت علیه کودکان جنایت به شمار می روند که در هر صورت باید مجازات شوند. به گفته او، این طرح منزله نوعی عفو برای کسانی است که جرم تجاوز به کودکان را پذیرفتند. اتهام زنی دولت به مخالفان طرح. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه 17 نوامبر با پیشنویس اولیه این طرح موافقت کرد. به موجب این طرح، مردانی که پیش از 11 نوامبر 2016 دختران زیر 18 سال را بدون تمایلشان مورد سوء استفاده جنسی قرار دادند، در صورت ازدواج با قربانیان خود از زندان آزاد خواهند شد. در این طرح ذکر شده که متجاوز نباید به هنگام عمل به خشونت، تهدید یا هر گونه شکلی از اجبار متوسل شده باشد. برای اینکه این طرح به صورت قانون درآمده و اجرایی شود، نمایندگان پارلمان ترکیه باید قرائت دوم آن را نیز در مجلس تصویب کنند. وزیر دادگستری ترکیه در پی انتقادهای شدید احزاب مخالف و نیز سازمان عفو بین الملل، مخالفان دولت را به تحریف عمدی حقیقت متهم کرد. بکیر بوزداغ مدعی آن شد که هدف اصلی این قانون حفاظت از کودکان است و مجرمان چنین پرونده های متجاوز نیستند. او ضمن اعتراف به ازدواج کودکان زیر سن قانونی در ترکیه موضوع را حقیقت خوانده و گفت چنانچه ازدواج های از این دست به تولد یک نوزاد ختم می شود، پزشک مالج دادستانی را نسبت به این موضوع مطلع کرده، شوهر به زندان افکنده شده و خانواده به دردسر می افتد. طبق گفته وزیر دادگستری ترکیه، همینک نزدیک به 3000 پرونده از این دست در کشور وجود دارد. حداقل سن قانونی ازدواج در ترکیه 17 سال و مشروط به موافقت والدین است. در مناطق شرقی این کشور غالباً دختران در سن پایین‌تر مجبور به ازدواج می‌شوند. تا کنون 730 هزار نفر در اعتراض به طرح معافیت متجاوزان جنسی به دختر بچه ها یک تومار اینترنتی را امضا کردند. پارلمان ترکیه قرار است روز سه‌شنبه 22 نوامبر در مورد این طرح رأی گیری کند. و در کشور خودمون، ضرب و شتم دستفروشان از فومن تا ارومیه. پس از درگیری ماموران سد معبر شهرداری فومن با یک زن دستفروش، این بار در ارومیه یک دستفروش مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از موج رسانه‌ای علیه ضرب و شتم یک زن دستفروش فومنی، 29 آبان ویدئویی تکان دهنده دیگری از ضرب و شتم یک دستفروش در ارومیه در فضای مجازی منتشر شد. در این ویدیو فردی که پس از ضبط اموالش بر زمین افتاده دوباره توسط مأمور سد معبر به باد کودک گرفته می شود که در این حین یک نفر از پرسنل نیروی انتظامی برای وارد نشدن آسیب به دستفروش مانع از اقدام مأمور شهرداری می شود. ظاهرا این روزها طرح برخورد با دستفروشان در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفته و به همین بهانه ماموران سد معبر در شهرهای مختلف راهی خیابان‌ها می‌شوند و دستفروشان را با خشن‌ترین نوع برخورد به قول خودشان جمع آوری می‌کنند. و آنچه از همه جالب‌تر است واکنش مسئولان شهرداری پس از رسانه شدن این برخورد هاست. مسئولان شهرداری‌ها که این ماموران را برای جمع‌آوری دستفروشان راهی خیابان‌ها می‌کنند و به آنها مأموریت می‌دهند که بساط روزی یک عده را به هر طریق ممکن برچینند، هر بار اعلام می‌کنند که مأمور سد معبر خاطی است و اخراج می‌شود. در رابطه با دستفروش ارومیه‌ای نیز شهردار ارومیه از برخورد با مأمور خطاکار شهرداری و اخراج وی و عذرخواهی از دستفروش محترم پس از بررسی حادثه خبر داده است. حال سوال این است که آیا قرار است در شرایط و فقدان فرصت‌های شغلی شایسته این نوع برخوردهای قهری با دستفروشان ادامه پیدا کند و هر بار پس از رسانه‌ای شدن و برخواستن موج اعتراضات شهرداران و مسئولان شهر دلجویانه اظهار نظر کنند و به این ترتیب از سیستم شهرداری سلب مسئولیت شده و قضیه به دست فراموشی سپرده شود؟ دوستان، اخبار را اینجا پایان می‌رسونیم، چون با خانم مینو حمیلی گفتگو داریم که توجهتون رو به این گفتگو با مهمان برنامه جلب می‌کنم. دوستان نازنین، مهمان برنامه خانم مینو حمیلی هستن که گفتگو رو با ایشون شروع میکنم و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما مینو حمیلی عزیز.
درود بر شما.
همینجوری که در جریان قرار دارید و شنوندگان هم همینجور، 25 نوامبر روزی بود که ما پشت سر گذاشتیم، روز جهانی علیه خشونت علیه زنان هست و این روزها در این رابطه برنامه های رادیویی خواهیم داشت. امروز با شما که مهمان این برنامه هستید مایل هستیم در این رابطه صحبت بکنیم و خواستیم که نظرتون رو در مورد خشونت بدونیم و اینکه شما خودتون چه تجربه شخصی در این رابطه دارید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله حتما. فقط قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، اگر اجازه بدید از اونجایی که من سخنگوی گروه ضد جاسوسی تندر هستم، طبعا فعالیت در این گروه در سطر کارهام قرار داره و در اولویته. از این روی قبل از هر چیز دوست دارم به اطلاع شنوندگان رادیو شما برسونم. از کانالی شنیدم که کریم حقی مونی مدت هاست که دستگیر شده و هنوز در زندان به سر میبره. بنابر اسناد منتشر شده از جانب گروه ضد جاسوسی آذرخش، کریم حقی در اواخر بهار و یا اوائل تابستان 1995 به وزارت اطلاعات ایران وصل شده و طی این سالیان چند بار توسط سازمان اطلاعات و امنیت هلند دستگیر و بازجویی شده بود. گروه ضد جاسوسی تندر از صحت و سقم زندانی شدن اخیر او اطلاع دقیقی نداره، اما پیگیر ماجرا هستش و سعی میکنه اطلاعات تکمیلی را به اطلاع عموم برسونه. البته پرونده های مزدوران رژیم در اروپا را گروه ضد جاسوسی آذرخش پیگیری میکنه و گروه ما ضمن همکاری و همراهی با آنان هم تبادل نظر داره و هم تبادل اطلاعات. ولی مسئول مربوطه گروه ما متاسفانه به خاطر مشغله کاری نتونست در جلسه اخیر تبادل اطلاعات شرکت داشته باشه و در زمینه این خبر از بانک اطلاعاتی آنها بهره بگیره. لذا باید منتظر خبر تکمیلی موند. و اما در مورد سوال شما،
بله، به هر حال با سپاس از این توضیحی که دادید.
خواهش میکنم. در کل از دید من خشونت علیه زنان ریشه تو زن ستیزی و تبعیض داره به خاطر جنسیت و میراث عهد بربریته. این میراث مثل مذهب، مثل سلطنت، مثل قومیت، مثل ملیت پرستی اگه به حال خودش رهاش میکردن، خب به همین اندازه در این جامعه سرمایه‌داری و با همین اندازه شور آدم ها خود به خود محو میشد. ولی علت این که زن ستیزی موندگاره دست هایی هست که اونو نگه میدارن و این فرهنگ کپک زده ضد زن، سنت و مذهب و خرافه و ناموس و غیرت مردانه و بدون از نظر من بدون حمایت دولت ها و بدون حمایت طبقه ای که برای اون میلیاردها دلار پول خرج میکنه تا حالا نمیتونه زنده بمونه. خودتون میدونین که مزد زنان از چین تا انگلستان، از ایران تا آمریکا، از مصر تا توکیو کمتر از مردان پرداخت میشه. نشون میده زن ستیزی تو پیشرفته ترین جوامع هم وجود داره. یا مثلا زنا تو تمام دنیا کار خانگی مجانی انجام میدن، یعنی به صورت رایگان کارگر تولید میکنن و زن کلن مزدش میگم کمتر از مرده. زن به خاطر دوره بارداریش، به خاطر نگهداری از کودکان زودتر اخراج میشه از مرد و کلن نابرابری زن و مرد همه جا هست از این لحاظ و کلن خشونت علیه زن تو خیلی عرصا هست. خشونت کاری هست، خشونت اقتصادی هست، خشونت خانوادگی هست و توی خونه این خشونت میتونه جنسی باشه، میتونه روانی باشه، میتونه فیزیکی باشه، میتونه تحقیرآمیز باشه، توهین‌آمیز باشه، مثل کلمه ضعیفه‌ای که تو فرهنگ ما هست متاسفانه و یا همون خوشغیرتی که مردا، بدبینی که مردا با خوشغیرتی توجیهش میکنن. اینا همه خشونت هست بر علیه زن. نگاهی که به لباس یه زن میندازن که گویا مثلا سینت بلیزت یقش بازه، اینا همه خشونت هست. خشونت صرفا فیزیکی نیست. و اما از تجارب خودم، من توی خانواده متوسط کرد سنی به دنیا اومدم. از خوشبختانه خوششانس بودم که یه مادری داشتم تحصیل کرده و لیبرال بود و قربانی سنت ختنه کردن دختران نشدم، وگرنه ممکن بود مثل خیلی از دخترای سنی در اون سن زمانی که به دنیا می اومدم منو ختنه می کردن. از بچگی بلندی بپرم، بلند بخندم، آدامس بجوام، دراز بکشم، اینا همه من بود برای ما.
مینو عزیز گفته که اونجا سنی ها دخترها رو ختنه میکنن، یعنی چند درصد از دخترها در اونجا ختنه شدند و در کدام شهر بیشتر این اتفاق میفته؟
ببینین کلن بلوچستان و کردستان خب اهل تسنن هستن. الان این مسئله کمرنگ شده ولی هنوز هست. درصدشو من نمیتونم بگم که چند درصد، ولی زمانی که ما بچه بودیم زیاد بوده متاسفانه. حداقل اینطوری که مادرم برای من میگفت، مثلا مادر بزرگ ما تصمیم داشت این کارو بکنه، ولی میگم به یمن این که یه مادر لیبرال داشتم نذاشته. ولی من کساییو میبینم که همین الان دوستم هستن و میگن که بچه بودن متاسفانه ختنه شدن از همشهری یا مثلا. به هر روی میخوام بگم که از بچگی ما این خشونت، همین که بهمون میگفتن بلند نخند، آدامس نجو، دراز نکش، اینا خشونت بوده. با دوستای بچگیمون که پسر بودن دیگه یه ذره بزرگ می‌شدیم میگفتن که دیگه آروم بشین، متین باش، راه نرو، شمرده حرف بزن. بعدش که رفتم توی منو دستگیر کردن، 3 تا زندان بودم، بازم ستم مضاعف میشد به من. تو بازجویی‌ها نگهبان با حالت تناسلیش بازی میکرد، میترسیدم، تهدید میشدم به تجاوز، زن بودنمو مسخره میکردن. وقتی میرفتم دکتر گوشمو نشون میدادن تو زندان به دکتر، بعد پاسدارا به من، پاسدارای زن میگفتن چه دختر وقیحی هستی که گوشتو به راحتی روسریتو زدی کنار، گوشتو نشون دادی. یا مثلا چی میدونم، بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون رفتم توی زندان بزرگتر، متاسفانه به خاطر اینکه شتاب زده ازدواج کردم و هیچ آزادی نبود توی ایران که من کسی رو که میخوام باش ازدواج کنم بشناسم، رفتم توی زندان بزرگتر و همسر من شد یه شکنجهگر. از شکنجهگر زندانم خیلی بدتر منو میزد. تازه ادعا داشت که سیاسی، ادعا داشت که روشن فکره، ولی نگاه مردسالانه سالارانه داشت و همیشه توی برزخ بود. نمیدونست که باورای روشنفکریشو قبول داشته باشه یا باورای سنتیشو. به هر صورت تحت کنترلش بودم، هیچ اختیاری از خودم نداشتم. پوششم، بیرون رفتنم، ارتباط گرفتنم با دوستام، حتی نگاه کردنم به شدت کنترل میشد، تا جایی که نگاه کردن به گوینده مرد توی تلویزیون یا دیدن مسابقات کشتی برای من عقوبت اهانت و ضرب و شتم رو داشت. یعنی اگر من نگاه می کردم و تصادفی چشمم توی خیابون به مرد می خورد، مچم گرفته می شد که گویا به مردهای روبروم نگاه کردم و به خاطرش بارها تنبیه شدم. من به خاطر اینکه دهنم باز بوده و نمی دونستم علتش چیه، سالها کتک خوردم. بعدها رفتم پیش دندون پزشک که دندون جراحی کنم، به من گفته تو تنفس دهانی داری با کام گوت. گفتم منظورتون چیه؟ گفته که شما نمیتونی دهنتو ببندی، همیشه باید دهنت باز باشه. و من به خاطر چیزی که نمیدونستم و حقم بوده، به جز اون نمیتونستم نفس بکشم، کتک خوردم چرا تو مدام دهنت بازه و این زشته. یا اینکه مثلا توی دادگاه خانواده میرفتم شاکی باشم، باید با چادر سیاه مقنعی میرفتم که زجر میکشیدم، چون من این پوشش رو حتی تو زندان بهش تن ندادم. من تو زندان هرگز چادر مشکی نپوشیدم. این یکی از تفاوت ما با زندونیای بود که تواب بودن. یا اینکه مسئول دادگاهی که میرفتم به خاطر کتک پیشش تحقیرم میکرد، این زنی که چی میخواد. همسر من، همسر سابق من، بهشون میگفت این سنیه، این کرده، این کمونیست بوده، و به خاطر همین بهش میگفتن طوری بزن که جاش پیدا نباشه. حق طلاق نداشتم، نمیتونستم سرپرستی دخترمو بگیرم. دختر به 5 ساله مال باباش بود. میگفتیم که این مشکل روحی داره، میگفتن تیمارستانم باشه، مال بابای باباشه، مال تو نیست. به خاطر اینکه بچه من ازم میگرفتن که شیر بهش ندم. و وقتی که شکایت میکردم به دادگاه میگفتن که، یعنی از مانتومو نگاه میکرد قاضی، میگفتم ببین من شیر بچه خیسونده مانتوی منو، بچه من شیر میخواد. میگفت باید پدر با اختیار خودش بچه رو به ما بده تا شیرش بدی. من به خاطر همین مجبور، یعنی من بعد از طلاق 6 ماه دور بودم از بچه خودم. اون افسردگی گرفته بود، ناخوناشو میجوید، شب ادراری داشت و من افسردگی گرفته بودم. و آخرش من مجبور شدم بچه خودم رو غیر قانونی بدون پاسپورت از ایران خارج بکنم. بچه خودم مال من نبود و اومدم ترکیه. توی ترکیه من از طرف مردهایی که بعضن سیاسی بودن زیر سوال می رفتم اگه دست می دادم با مردهای دیگه صحبت می کردم. من ماها توی ترکیه روسریمو بر نداشتم. یعنی تو دوره پناهندگی هم به من ستم مضاعف شد. همه شده بودم صاحب من. من شده بودم ناموس همه. ولی به حکم مادر بودنم، به حکم زن بودنم، من اونجا رو هم تحمل کردم تا رسیدم به یه دنیای امن. ولی واقعا خانم عرفانی نمیتونی زن باشی و دنیا رو زنونه نبینی. گذشته از این که آدم حس لطیفی داره، زنها لطافت تب دارن، ولی برای من زن بودن معنای بیشتر فهمیدن و بهتر فهمیدن و عمیق دیدن رو داره. گناه من، جرم من توی زندگی زن بودنم بوده، انسان بودنم بوده، ولی من سختی کشیدم، اما افتخار میکنم به این که زن هستم، چون مطمئنم به خاطر همین سختی ها عمیق‌تر میبینم دنیا رو، بهتر میفهمم و بیشتر میفهمم.
بله، به هر حال این یک واقعیت تلخی است که متاسفانه با اینکه مردها از زنان به وجود اومدن، ولی تحت تاثیر محیطشون و اون فرهنگ در واقع سیاسی جامعه بیشتر هستند تا اینکه به منطقشون مراجعه بکنند. و خب اون فرهنگم البته بیشتر دولت مردان ایجاد کردند و اشاعه دادند. در رژیمی که آخوندها بر سر قدرت باشند یا کسانی با افکار آخوندی بر سر قدرت باشند، متاسفانه این فرهنگ رو اشاعه میدن و مردم خو میگیرن با این فرهنگ، عادت میکنند، قبحش براشون میریزه، بار میان با این فرهنگ. یک سیستم هست، یک رژیم هست معمولا که فرهنگ اون جامعه رو میسازه از طرق مختلف، از طریق آموزش پرورش، از طریق رسانه های عمومی آموزش میده مردم که باید چه رفتاری بکنند و میآموزه که زن و مرد با هم از نظر فیزیکی آشنا بشند که چه برخوردهایی فونکسیونی داره بدنشون، و از نظر روحی که زن و مرد هر دو همون احساس دارند، که هر دو احتیاج به احترام دارند، احترام گذاشتن به یکدیگر و محبت کردن، و اینکه همه اعضای یک پیکر هستند در کل جامعه. مینو عزیز، اگر که صحبت پایانی داری با شنوندگان و شنوندگان فرق نمی کنه، زن و مردت میخوای در میون بذاری، بفرما.
خیلی ممنون. نه دیگه، من از شما تشکر میکنم. این دومین باره که به من این فرصت رو میدین توی رادیوتون صحبت کنم و این خاطره خوب برای من میمونه و که اومدم سوئیس و شما این امکان رو در اختیار من گذاشتین. موفق باشین.
با سپاس از شما که میدونم وقت زیادی نداشتین ولی مایل بودین که با ما این گفتگو رو داشته باشین. روز خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در این چند روزی که در سوئیس هستیم بهتون خیلی خوش بگذره.
لطف دارید. خیلی ممنون.
خب من شما از من ترانه چیزو خواستین که ترانه پروین و قوقای ستارگان رو براتون پخش میکنم. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. از شادی امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
شنوندگان ارجمند، در استودیو مهمان دیگری داریم، چیمان، که برای ما صحبت‌های خواهند کرد از شهادت زنان کر زبانمون و در مورد قتل‌های ناموسی که اتفاق می‌افته. توجهتون رو به صحبت‌های ایشون جلب می‌کنم. چیمان عزیز، درود بر تو. میکروفون در اختیارت هست.
مرسی. با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خواستم متنی در مورد خواهر ناکامم آرزو بخونم. مرسی. بازم خمی دیگر و قربانی دیگر. روزی نیست که در این جهان غم از دست دادن زنی در برابر نظام سرمایه‌داری فرهنگ فوق ارتجاعی را شاهد نباشیم. بیشک مرگ خواهر من آرزوام جز این قربانیان است. قربانیانی که هیچ گونه دفاعی در برابر فرهنگ غالب و کهنه پرستانه مذهبی و مرد سالار که زن مصابه برده جنسی و کالاهای معامله خرید و فروش می شوند ندارند. گرچه از دیده ما دفاع فقط می تواند آگاهی و تشکیل زنان و مردان مبارز باشد، ولی این قربانیان نظم نوین سرمایه حتی از مهر و محبت خانواده هم محروم هستند. خانواده زیر لوای شرف و حیثیت و آبرو از دفاع از فرزندان خود غافل می شوند. زنان به دلیل متحد هیچ پشتوانه و سنگری ندارند و نوک همه پیکان ها به سوی اوست. مرگ خواهرم هزاران زن دیگر این واقعیت را روشن می کند که زنان خود باید کاری کنند، سنگری بسازند و علیه تمام ناباوری ها، خشونت و تبعیض ها بجنگند و این عمل فقط با آگاهی و مبارزه در بین این قربانیان بی صدا امکان پذیر است و ما را از راهی که در پیش گرفتیم مصممتر خواهد کرد و واقعیت را همچین عینی می کنند. حتی در قرن 21 هم ارتجاع اسلامی به سرکردگی سرمایه جان هزاران انسان بی دفاع را می گیرد. جرم زنان از دید مردان هرچه باشد تاوانش مرگ نیست. آنگاه که جامعه دینی ما و مرد سالار در ظلم و نابرابری خود هیچ راهی جز بردگی یا مرگ را باقی نمی گذارند، این راهی نبود که حق انتخابش را داشته باشی. خواهر عزیزم، جامعه‌ای که زن را به چشم کالا و در خدمت بردگی خود می گیرند و در آن هیچ گونه حق آزادی به رسمیت شناخته نمی شود، دوست داشتن، انتخاب و حق امید به برابری حرفی از بس بیهوده. سکوت سنگین تو اکنون نه تنها امید را در دلهای ما کم رنگ نمی کند، بلکه خروشی خواهد شد تا عمیق‌تر مسیر مبارزه ما را در آن راه انسانی ترخواسته های بشر و زنانی که قربانی اصلی ستم بر انسانیت را هستند پیگیرتر ادامه دهیم. همه سنگینی مرگ بر شانه های 19 ساله اش نوازش دردی بود که می گفت من زنم. مرسی
چیمان عزیز، سپاس از تو و همونجوری که صحبت‌های مینو همیلی رو شنیدی در مورد زنان کردزبان ما که سنی هستند، میگفت اینها رو خط نمی کنند که در واقع دستگاری کردن دستگاه تناسلی زن هست که از حق طبیعیش محروم بشه. من نمیدونستم که یه همچین درصدی در ایران اتفاق میفته. اگر که میخوایی در این رابطه صحبتی بکنی، مسئله دیگه هستش که دوست داری با زنان کشورت و بقیه هموطنان در میون بذاری، بفرما.
آره، منم خیلی موافقم با حرف خانم مینو. واقعا راست میگن زنان کرد، یعنی خندم میگیره، یعنی یه چیز عادیه که نمیدونم چرا تا حالا نشنیدی. بله، 100% زنان کرد الان یکم کم شده، ولی قبلنا اصلا یه چیز عادی بود که باید حتما زن ختنه بشه.
من فکر نمی‌کردم در ایران این چیز عادی باشه برای زنان.
شاید واسه خودم هم یه چیز نرمالی بود که میگفتن زن باید حیثیت و شرفش رو اگه اینو کنترل نکنیم فردا آبرومون. منم خیلی واسم اینقدر تو گوشم خونده بودن، شاید بعضی وقتا میخواستم که بگم آره راست میگم، باید اگه شخصیت و آدم شخصیت و شرفش که زمین بندازن دیگه هیچی مهم نیست.
فکر نمی کردم که همچین موردی شایع باشه در کشور ایران و فکر می کردم بیشتر در کشورهای آفریقایی این اتفاق می افته و از این نظر بر من خیلی عجیب بود که یک همچی اتفاقی هم در ایران میفته، چون معمولا به خاطر شرایط بسیار بدی که از نظر بهداشتی هست و رعایت نمیشه میتونه پیامدهای ناگواری داشته باشه و مصیبت‌های بعدی برای اونها پیش بیاد که تمام عمر دامنگیرشون باشه.
آره 100%، چون اصلا از لحاظ دکتر و اینا نبود، بعد مثلا زنای خودمون از طریق خاله و عمه اینا همچین کاری میشد بدون هیچ لوازم بهداشتی. فقط این که زن باید محروم بشه از همچین چیزی که دارن.
به چه صورتی انجام میشد؟
هیچی، همینجوری زنای خودمون خاله و عمه اینا.
کجا؟ در خانه این کارو میکردن؟ آره؟ با چه وسیله؟ آیا وسیله بهداشتی داشتن؟ به چه صورت بود؟
نه بابا، وسیله بهداشتی همون از یه چیز ساده بود که فقط بدون هیچ بی‌حسی.
وحشتناکه.
آره دیگه.
و و خوشبختانه از نظر سلامتی جون سالم به در بردی، اتفاق ناگواری برات نیفتاد.
نه دیگه، اینا این یه چیز نرماله، یعنی خیلی
در تمام شهرهای کردستان اتفاق میفته.
آره در تمام شهرها الان هم هست، در بعضی جاها خیلی هست، ولی کمتر الان که آدم ها که کم فرهنگشون بیشتر شده که در حق زنه، ولی هنوز هم در
هنوز ادامه داره این مسئله.
آره 100%.
خب تو انتظار داری که دولت چه تصمیم بگیره، چه کاری بکنه؟ یعنی از جامعه زنان چه انتظار داری، یا کسانی که در رأس قدرت هستن باید چه کاری بکنن که این مسئله متوقف بشه؟
نه. تا این فرهنگ باشه که هیچ کاری نمیشه کرد، تا همین که مذهب و اسلام باشه هیچ کاری نمیشه کرد.
آخه این فرهنگ از کجا آمده برای این افراد؟
نمیدونم، فقط تو سنی های همچین چیزی هست،
چون اصلا مسئله مذهبی هم نیستش.
اصلا نه، اصلا تو فارزبونا همچین چیزی نیست، خودشون موندن تو این سال کردا که چرا همچین کاری میکنن.
آیا کمپین هایی هست در اونجا، زنان فعالی هستن که علیه این مسئله کاری انجام بدن و بقیه زنان آگاهی بدن، روشن بکنن که این مسئله که نباید اتفاق بیفته؟ هیچی، خودش یک جرمه که حق یک زن رو ازش میگیرن و محروم میشه از حقش، و اول از این که شکنجه میشه، کاری که باشه انجام میدن، بعد یک عمر در واقع شکنجه میشه که از حق طبیعیش محروم میشه.
100%. این میگن تو قرآن اومده، نمیدونم تو قرآن چرا، واسه اگه اسلام باشه واسه همه، اگه به این باشه باید تو همه اسلام، تو فارزبونا، تو همه همچین کاری انجام بشه، ولی اگه این تو فقط تو قرآن اومده، چرا فقط واسه سنی ها هستش همچین چیزی؟
بعد اصلا یعنی اینا که این کار انجام میدن آدم های مثلا مذهبی هستن این کار انجام میدن؟
بله،
که اشاره
یعنی سنته
میگه همچی سنتی که باید انجام بشه. عجیبه. بیشتر در کشورهای افریقایی بود، که البته خب یه سر از کشورهای افریقایی که اینا مسلمان هستن، ولی این تا اونجایی که من اطلاع داشتم فکر میکردم بیشتر در کشورهای افریقایی هستش، من فکر نمیکردم در کشور خودمون ایران یه همچین اتفاقات وحشتناکی میفته.
هست تو عراق، هست تو کردستان ایران، هست منطقه کردنشینش.
اوکی، اگر که پیامی داری برای زنان یا برای کسانی که ممکنه دوچار یک همچین فاجعه بشن، پیام کن.
ندارم، فقط پیام من اینه که
برای مادرها، مادرهایی که بچه دارن، بهشون چی میخوای بگی؟
واقعا دیگه از حق خودشون دفاع کنن، که نذارن تا این حد حق ما زنا ضایع بشه. که خواهر من یه هفته، تقریبا دو هفته قبل مرگش، 1000 تا دادگاه رو کردیم که به زور از خونش بیرونش کردن، به خاطر هیچی، یعنی اصلا چیز مهمی نبود. حتی بعد قبلش این همه پرونده بود، اونجا پرونده هاشو بستن. فقط میخوام که از حق خودشون دفاع کنن. منم خیلی جنگیدم ولی نتونستم کاری بکنم، خیلی با این وضع تو دادگاه اینا با خواهرم بودم ولی نتونستم کاری بکنم.
برای چی خواهر در دادگاه رفته بود؟
به خاطر یه مموری که گم شده بود، دو تا عکس تو شبکه اجتماعی اونم اصلا عکس ها فقط چون موهاش لخت بود.
بله، یعنی به چه صورت بود، به خاطر چی؟
فقط اینکه دوتا عکس موهاش لخت بود با بچهش بود، که چرا عکساش تو شبکه اجتماعی پخش شده.
خب این چه جوری شد؟ یعنی کی اومد سراغش؟ چه اتفاقی افتاد؟
هیچی، تو دادگاه اینا خیلی علیه این چیز که تو شبکه اجتماعی، که هیچ کاری نتونستم بکنم. بعد مادر شوهرش و ایناش که به گفتم باید از خونه بری دیگه، آبرو بابا چرا به خاطر دو تا عکس باید آبروی آدم بره؟
یعنی ایناش شکایت کرده بودن خانواده؟
بله، به زور بیرونش کردن از خونه، به زور بیرونش کردن، زدنش زیر پلیس. حتی که اون از خونش نمیرفت بیرون، میگفت من بدون دخترم نمیتونم، به زور پلیس 110 واسه صدا کردن که باید از خونه بری بیرون.
بعد پلیس همراهی میکرد به اونها یا از حق خواهر تو بعد دفاع میکرد؟ چیکار کرد؟ چی شد؟
هیچی، گفت برو خونه تا اونا آروم بشن. رفتیم دیگه، بعد که آرزو اینجوری شد، پرونده هاشو بستن. هیچ،
خب چه جوری، چه اتفاق، به چه صورت جانش از دست داد؟ کشته شد؟
هنوز معلوم نیست، جنازه‌شو بردن کال با شکافی. آره،
یعنی شما دیدین که خواهرتون کشته شده، پیداش کردین، به چه صورت بود؟
حلق‌آویز بود.
حلق‌آویز شده بود در خونه شوهرش؟
بله.
یعنی پیدا کردن پیکرشو که حلق‌آویز شده در خونه شوهرش بودش؟
بله.
بعد بررسی نشد؟
هیچی، جنازه‌شو بردن، میگفتن هیچ، بردن ارومیه، 7 روز تو ارومیه بود ولی هیچی معلوم نشد.
اثر قانونیش پیگیری نشد که علت مرگش چیه؟ کالباشکافی چیزی؟ هیچی؟
کالباشکافی کردن آنی هنوز جوابی ندادن.
این اتفاق جدید افتاده؟
نه جوابشو ندادن که بر اثر چی بوده. ولی 100% اینو میدونم که بر به زور بوده. اینو مطمئنم 100%.
این اتفاق کی افتادش؟
تقریبا تازه سال گردش شد.
خب به هر حال من متاسفم و امیدوارم که شرایط زنان تغییر بکنه و این بستگی داره به سیستمی که اون فرهنگ هم اشاره میده، یعنی باید فرهنگ سازی بشه که همچین اتفاقات ناگواری الان در قرن 21 نیفته و واقعا دردناکه. میدونم که چقدر سخته، چقدر مشکله، امیدوارم که مشکل حل بشه، چون من زیاد میشنوم که در بخش کردستان ایران زنان دست به خودسوزی میزنن و این بسیار دردناکه، یعنی انتقام از خودشون میگیرن، از زندگی میگیرن، از چی میگیرن که خودسوزی کردن هم اصلا میتونه طرف نمیره و اولا که خیلی دردناکه، یعنی یک مرگ بسیار دردناکه و اگرم نمیره بمونه تا آخر عمرش زندگیش فنا شده.
انتقام نیست اینا، اینا نه اینکه از خودشون، اینا فقط میخوان خودشون رو خلاص کنن که از حرف مذهب و شرف و حیثیت. نمیدونم چرا شرف و حیثیت، شرف و حیثیت به جون آدم ها اینقدر بسته که بعضی وقتا که طرف خودکشی میکنه میگه خدا رو شکر شنیدم، هزاران بارم شنیدم که گفتن خوب شد که ما لاقل آبرو و شخصیتمون.
بله دیگه، متاسفانه وقتی فرهنگ به اون صورت باشه که آبرو شخصیت یه همچین جنایاتی باشه، حفظ یک همچین جنایات یعنی حفظ آبرو شخصیت باشه، این فجایع اتفاق میفته الان و در قرن 21 اتفاق میفته. و من همیشه از خودم پرسیدم که چرا اینا یک همچین راه دردناک را انتخاب میکنن، چون آتش زدن یعنی با شکنجه مضاعف کشته شدنه و جای تاسفه، خیلی دردناکه، آدم نمیدونه چی باید بگه. به هر حال این زنان باید حمایت بشن، باید سازمان هایی باشه که از اینا حمایت بکنه، باید خانواده هایی باشن که خانم هایی باشن که به نظر من پیگیری بکنن این مسئله رو، خانه های زنان باشن که حمایت بکنن از این زنا، دولت باید پیگیری بکنه. به هر حال مسئول اول دولت هستش که قدرت در دستشه.
دولت نمیشه کاری که، باید خودمون از حق خودمون دفاع کنیم.
خب به هر حال متاسفم، با سپاس از این که اومدی و این اطلاعات رو ما دادی.
مرسی عزیزم،
موفق باشی. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. یک شنبه آینده من خودم نیستم، جناب امیری برنامه رو اجرا میکنم برای شما. و تا فرصت دیگر که بتونم باز هم در خدمت شما باشم، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از شکیلا برنامه رو به پایان میرسونیم. کراس گذری
Yeah. تیمورا تو زهلی که زور شورا دل هر دلی که گلتو تو خواجف جوان دل مگورا ورا ورا بر پنجره گلی گلی داری خوما و ما میباند چف جوان ناز کن ناز داری خوما و ما میباند چف جوان
شدوس